بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شود بحث در مدعای مرحوم میرزای نایینی بود. عرض کردیم ایشون در استدلال اولی که ذکر کردند برای رفع اشکال از تمسک به ملاک برای تصحیح عبادت، تمسک کرده بودند به بقاء مدلول التزامی با وجود انتفاع مدلول مطابقی، که توضیح مطلب و جلسه قبل خدمتون عرض کردیم. اما مرحوم آیت الله خویی اشکالی گرفتند بر فرمایش مرحوم میرزا. ایشون می‌فرماید که ثبوت مدلول التزامی در هر دلیلی مبتنی است بر تمامیت یک قیاس، که سقرای این قیاس ثبوت ملزوم است و کبرای آن ثبوت ملازمه بین ملزوم و لازم. این در کبرا میگید فلان چیز ثابت است، در صغرا در کبرا میگید بین فلان چیز و بهمان چیز ملازمه برقرار است. چه نتیجه ای میگیرید؟ که بهمان چیز هم ثابت است. پس صغرا ثبوت ملزومه، کبرا ثبوت ملازمه است، نتیجه قیاس ثبوت لازمه. شما هر جایی بخواید لازم را اثبات کنید احتیاج به چنین قیاسی دارید. اگر صغرا یا کبرای قیاس از بین رفت، منتفی شد، شکل قیاس به هم میخوره، یه قیاسی نخواهیم داشت. فرقی بین حدوث و بقا هم نیست. بگیم اولش احتیاج به قیاسه اما بقا نیازمند به قیاس نیست. نه، هم حدوثاً هم بقاءاً این قیاس باید باشد تا لازم ثابت بشه. هر جایی صغرا یا کبرا از بین رفت، منتفی شد، قیاس هم منتفی است، لازم هم ثابت نمیشه. و چون فرض بر این است که در اینجا صغرا از بین رفته، مدلول مطابقی از بین رفته، پس امکان این که نتیجه بگیریم ما از این قیاس وجود ندارد. به عبارت دیگه ایشون می‌فرماید ظهور کلام در مدلول التزامی به نحو مطلق نیست، بلکه فقط حسه خاصی را که ملازمه با مدلول مطابقی است شامل می شود. اینطور نیست که وقتی ملازمه برقرار شد بگید خیلی خوب، حالا لازم دیگه مطلقا هست، ملزوم باشد یا نباشد. نه، این حسه خاصی از لازمه داره اثبات میکنه. کدام حسه؟ آن حسه ای که وجود آن منوط است بر وجود ملزوم، به نحوی که ملزوم که منتفی شد لازم هم منتفی خواهد شد. مثلا اگر کسی خبر بدهد از ملاقات لباس با بول، این دلالت بر چی میکنه؟ بالملازمه. بالملازمه دلالت می کند که این لباس با بول نجس شده است. مطلق نجاست لباس رو برای ما ثابت نمی کنه، نجاست با بول را ثابت می کند، حسه خاصی از نجاست را ثابت می کند. حالا اگر مدلول مطابقی منتفی شد، معلوم شد که با بول ملاقاتی صورت نگرفته، این حسه از ملزوم هم چی میشه؟ منتفی میشه، نجاست با بول منتفی میشه. اما مطلق نجاست ولو با غیر بول دلیلی براش نداریم، بگیم نجاست با بول منتفی شده اما مطلق نجاست سر جاش شد. به چه دلیلی؟ مطلق نجاست شما با چی ثابت کردی که الان باقی مانده باشد؟ از اول آن چیزی که ثابت شد بالملازمه حسه خاصی بود از نجاست، مطلق نجاست ثابت نشد، حسه خاصی که ملازمه داشت با ملاقات لباس با بول. وقتی معلوم شد که چنین ملاقاتی نبوده، اون حسه هم منتفی است، حسس دیگر اصلا از اول ثابت نبوده. مرحوم آیت الله روحانی متصدی پاسخ شده به این اشکال مرحوم آقای خویی. ایشون می‌فرماید که اولا انتفاع مدلول التزامی به انتفاع مدلول مطابقی در جایی که مدلول مطابقی علت باشد و مدلول التزامی معلول. اگر کلامی بالمطابقه دلالت بکند بر علت و بالملازمه دلالت بکند بر معلول، در این صورت اگر مدلول مطابقی از بین رفت و مرتفع شد، مدلول التزامی هم مرتفع خواهد شد. چرا؟ می‌فرماید دلیلش اینه که معلول از جهت علت حسدار می‌شود. مثلا سوختن به عنوان یک معلول در نظر بگیرید، علت‌های متعدد می‌تونه داشته باشه. سوختن با آتش، سوختن با آب جوش، سوختن با حرارت آفتاب، اما این سوختن ها با هم فرق میکنه. سوختن با آتش یه حسه از سوختنه، سوختن با آب جوش یه حسه دیگره، سوختن با آفتاب حسه ثالثیه. پس معلول از جهت علتش میتواند حسه دار بشه. فلذا وقتی که علت شد مدلول مطابقی، معلول می شود حسه خاصی که ارتباط با این علت داره. مطلق سوختن دیگه نیست، سوختن خاصه. اگر بگید فلانی افتاد تو آتش مثلا، یا فلانی آب جوش روش ریخت، بالملازمه دلالت میکند که بدنش سوخته، اما حسه خاصی از سوختنه، سوختن با آتش یا سوختن با آب جوش. حالا در اینجا اگر علت منتفی شد یا همان مدلول مطابقی، آن حسه خاص از معلولم که تابع علت بود به تبع ارتفاع علت مرتفع می شود. اما اگر قضیه عکس شد، یعنی مدلول مطابقی شد معلول، مدلول التزامی شد علت، مثل ما نحن فیه. در ما نحن فیه مدلول مطابقی چیست؟ وجوب. مدلول التزامی چیست؟ وجود ملاک. وجود ملاک علت برای وجوب. می فرماید وقتی قضیه عکس شد، از آنجایی که علت حسدار از جانب معلول نمی شود، معلول علت را حسدار نمی کند. یعنی وقتی شما میگید فلان معلول هست، ما میفهمیم علتش هست، یعنی این علت میتواند علت 10 تا چیز دیگه هم باشه. اینطور نیست که بگیم این علت فقط از حیث این معلول هست، معنی نداره اینجاست. اگه این علت بود، علت 10 تا چیز دیگه هم بود، میفهمید که اونا هم هست. پس علت از جهت معلول خودش حسدار نمیشه. وقتی این طور شد، امتناعی ندارد که مدلول مطابقی که معلول است منتفی شود، در حالی که مدلول التزامی که علت است باقی میماند. مثلا اگر اخبار بشود از اینکه امکان ندارد نماز خواندن در فلان لباس به جهت نجاست آن، ما از خارج می‌دانیم تنها نجسی که امکان داشته این لباس را متنجس کنه خون بوده. وقتی اخبار می شود از این که نمی توان در این لباس نماز خواند به جهت نجاست، بالملازمه دلالت بر چی می کنه؟ بر این که این لباس با خون متنجس شده است. مدلول مطابقی چیست؟ معلوله. مدلول التزامی چیست؟ علت. حالا اگر بعداً انکشف که نه، می توان در این لباس نماز خواند، امکان نماز خواندن در این لباس هست، آیا این دلالت می کند لزوماً بر این که پس این لباس با خون نجس نشده؟ نه، همچین دلالتی ندارد. چرا؟ برای اینکه ممکنه با خون نجس شده اما مقدار نجاست اقل از درهم. پس انتفاع مدلول مطابقی در اینجا لزوماً دلالت بر انتفاع مدلول التزامی ندارد. اما ثانیاً این ایشون می‌فرماید فرمایشی که آقای خویی فرمود و گفتند که ثبوت لازم هم حدوثاً و هم بقاءاً متوقف بر وجود قیاسی است که کبرای آن قیاس ثبوت ملزوم است و صغرای آن ثبوت ملازمه. می فرماید این فرمایش آقای خویی کجاست؟ در جایی که ملازمه ملازمه عقلیه باشد، نه ملازمه لفظیه. اینو عرض بکنم که نوعاً میان فرق میذارن، میگن ما ملازمه ممکن است عقلیه باشد، ممکن است لفظیه باشد. مرحوم امام این تفکیک قائل نشده، میفرماید ملازمه لفظیه هم بازگشت به ملازمه عقلیه دارد، که حرف ایشون هم قابل پذیرشه. ملازمه لفظیه هم در واقع بازگشت ملازمه عقلیه داره. اما حالا فرض کنید که بپذیریم که ملازمه لفظیه با ملازمه عقلیه متفاوته. ایشون می‌فرماید که مدعای مرحوم آقای خویی مبنی بر این که ثبوت لازم متوقف بر تمامیت قیاسه در ملازمه عقلیه است، اما در ملازمه لفظیه ما چنین قیاسی نمیخوایم. چرا؟ برای اینکه خود لفظ است که دلالت میکند به لازم. لفظ یه دلالت داره به مدلول مطابقیش، یه دلالت داره به مدلول التزامیش. خود لفظ داره این دلالت رو میکنه و فرضم بر این است که البته به دلالتش بر مدلول مطابقی به تبع وجود بر مدلول التزامی به تبع وجود مدلول مطابقی است. یعنی اگر مدلول مطابقی، فرق مدلول مطابقیش با مدلول التزامیش اینه، دلالتش بر مدلول مطابقی مستقیمه، اما بر مدلول التزامی به تبع وجود، نه دلالت، به تبع وجود مدلول مطابقی است. به نحوی که اگر مدلول مطابقی کلن از بین رفت، ما اصلا فهمیدیم اشتباه کردیم، لفظ همچون مدلول مطابقی ندارد، مدلول التزامی همچون میشه منتفی میشه. اما فرض بر این است که در اینجا کلام مدلول مطابقیش باقی است، فقط از اعتبار و حجیت ساقطه. با وجود بقا اعتبار ندارد. این فرق داره با اینکه بگیم اصلا لفظ همچین مدلول مطابقی نداره. نه، لفظ داره. لفظ کجا میفهمیم مدل مطابقی نداره؟ وقتی بفهمیم اصلا برای این معنا وضع نشده، ما اشتباه کردیم، فکر کردیم برای این معنا وضع شده. اما اگر لفظی برای معنای وضع بشود، یعنی مدل مطابقی شه. حالا ممکنه مراد جدی هم باشد، ممکنه نباشد. اینکه مراد جدی نباشد معنیش این نیست که مراد استعمالی هم نیست. مراد استعمالی تابع وضعه. اما ممکنه شما معنای موضوع له را اراده جدی بکنید یا نکنید. پس فرض بر این است که مراد استعمالی سر جای خود باقی است، اما مراد جدی نیست. حالا که سر جای خود باقی است، پس مدلول التزامی هم بر سر جای خود باقی است. چرا؟ چون مدلول التزامی تبعیت از وجود مدلول مطابقی می کند، نه تبعیت از حجیت و اعتبار آن. و ایشون می فرماید که ما اصلا مواردی داریم در کلام با وجود اینکه میدانیم مدلول مطابقی اراده جدی نشده است، اخذ به مدلول التزامی میکنیم. اگر اخذ به مدلول التزامی متوقف بر اراده جدی مدلول مطابقی باشد، نمیشه این کارو کرد. اما ما در برخی از موارد با وجود اینکه علم داریم، قطع داریم، یقین داریم مدلول مطابقی مورد اراده جدی واقع نشده، اما اخذ به مدلول التزامی میکنیم. کجا؟ در کنایات. شما وقتی میگی زیدان کثیر الرماد، حالا در 1000 سال قبل که همه با هیزم غذای پختند، آدم ممکن بود احتمال بدهد که مدلول مطابقی مورد اراده است. الان که دیگه کسی با هیزم غذا نمی‌پزه که، الا بخواد باشه بره توی طبیعت بگرده، وگرنه نوعان کسی با هیزم غذا نمی‌پزه. زید هم ما میدونیم یه خونه خیلی لوکسی داره که اصلا هیزم پیدا نمیشه. برمیگردی میگی زیدون کثیر الرماد، یقین داری که خاکستر تو خونه زید پیدا نخواهد شد؟ یقین داری مدلول مطابقی مورد اراده نیست؟ اما مدلول التزامیش چیه؟ این که آدم کریمیست، مهمان پذیره. این قابل التزام هست یا نه؟ با. با این که مدلول مطابقی قطع داریم به عدم ارادش، اما مدلول التزامی رو اخذ میکنیم بهش. پس این که بگیم اعتبار مدلول التزامی لزوماً تابع اعتبار مدلول مطابقی است، نه اینطور نیست. ما یه نقضم بیاریم کافیه دیگه. اگر شما یه قاعده کلی بخواید ادعا بکنید که مدلول التزامی از حیث اعتبار تابع مدلول مطابقی است، اعتبار مدلول مطابقی است، اینو به عنوان یه قاعده بگید، ما یه نقض پیدا کنیم براتون، قاعدتون از بین رفته. نقضش چیه؟ کنایات. این پاسخهایی که مرحوم آیت الله روحانی داده به ادعای مرحوم و به اشکالات مرحوم آیت الله خویی. اما حق اینه که این پاسخها تمام نیست، اشکالات ایشون بر مرحوم آقای خویی وارد نیست. اشکالی که ایشون، پاسخ دومی که داده به مدعای مرحوم آقای خویی، این پاسخی که الان خدمتتون عرض کردیم، وجه عدم ورودش اینه: اگر ما بپذیریم مدعای مرحوم میرزای نائینی را مبنی بر چی؟ مبنی بر دخالت قدرت در تکلیف و خطاب در مرحله جعل. یادتون هست دیگه، سابقا عرض کردیم مرحوم میرزای نائینی فرمود قدرت عقلی و شرعی دخیلند در اصل خطاب در مرحله جعل، یعنی سبب میشوند که اصل خطاب یک قید لبی داشته باشد، اصلا امکان تعلق به غیر مقدور نیست، امکان خطاب وجود ندارد، به خاطر اینکه خود خطاب فی حد نفسه و فی حد ذاته مقتضی چیست؟ مقتضی اینکه مقدور تعلق بگیره فقط. اگر این ادعا و مبنای مرحوم میرزای نائینی رو پذیرفتیم و بنابر این مبنا خواستیم صحبت بکنیم، اون وقت باید بگیم که در مرحله جعل مدلول مطابقی امر اصلا شامل افرادی که خارج از حیطه قدرت عقلی و شرعی هستند نخواهد بود، یعنی اصلا مدلول مطابقی نداریم، نه اینکه داریم اما اعتبار ندارد. فرمایش مرحوم میرزای نائینی و مبنای ایشون در تقیید خطاب به قدرت عقلی و شرعی، نتیجش انتفاع مدلول مطابقی من الاصل، نه سقوط آن از اعتبار. در نتیجه وقتی مدلول مطابقی منتفی شد و اصلا وجود نداشت، خود آقای روحانی هم پذیرفته که در این صورت مدلول التزامی هم منتفی خواهد بود، چون از حیث وجود حتما تابع هست. بحث سر اینه که از حیث اعتبار و حجیت هم تابع هست یا نه. پس نتیجه مدعای مرحوم میرزای نائینی و مبنای ایشون در بحث قدرت و تقیید خطاب با قدرت در مرحله جعل، انتفاع مدلول مطابقی از اصل آن است. و وقتی ما داریم اشکال میگیریم به مرحوم میرزای نائینی، آقای خوی وقت داره اشکال میگیره، بر مبنای خود آقای مرحوم نائینی صحبت میکنه باش. یا آقا مبنای خودت با این استدلال سازگار نیست. مضافم بر این که خود آقای روحانی هم، مرحوم آقای روحانی هم در ادامه اینو بهش اقرار کردند و پذیرفتند که دلالت امر بر وجود ملاک در متعلق آن و در مأمورم به، این یه دلالت عقلی است نه دلالت لفظی. این که ما از معلول پی ببریم به علت، لفظ که اینو کشف نمی کنه که، عقل است که از معلول به علت میرسد. پس این دلالت یه دلالت التزامیه عقلیه است. وقتی شد دلالت التزامیه عقلیه، خود ایشون پذیرفتن در دلالت التزامیه عقلیه قیاسی که آقای خویی فرمود باید حتما موجود باشد. اما اصل مدعا، حالا اصلا فرض کنید که مبنای مرحوم میرزای نائینی رو هم نداریم، خطاب رو هم مقید به قدرت نمیدانیم، بنابر مبنای خودمون که قدرت را دخیل فقط در مرحله امتثال میدانیم، در مرحله جعل میگیم دخالت نداره، حتی بنابر این مبنا هم اصل مدعا هم قابل پذیرش نیست. این که بگیم مدلول التزامی از حیث حجیت و اعتبار تابع مدلول مطابقی نیست، این حرف درست نیست. چرا؟ برای این که وقتی ما میگیم چیزی از حجیت ساقط شده یعنی چی؟ منظور این که وقتی میگیم یه کلامی از اعتبار و حجیت ساقط، این معناش چیه؟ معناش این است که دلالت آن کأن لم یکن در نظر گرفته شده، مثل این که این کلام اصلا مدلول ندارد، فلواقع دارد اما بناءً و تعبدن ما بنا رو بر این باید بذاریم که این کلام اصلا مدلولی ندارد. حالا هر کدوم، اگه بگی صادر نشد که دیگه به طریق اولا، اگه بگی صادر نشد که اصلا معنی نداره بگی مدلول التزامی، حالا ما تنزل میکنیم میگیم نه صادر شده، فرض کن مدلول نداره. وقتی که مدلول فرض بر این است که ندارد، مدلول مطابقی ندارد، اون وقت شما نمیتونید با همین فرض بگی مدلول التزامی دارد، چون مدلول التزامی از حیث وجودی مگه قبول ندارید تابع مدلول مطابقی است. اگر بنابراین گذاشته بشه که مدلول مطابقی منتفی است، بنا رو بر این بذاریم که مدلول مطابقی منتفی است. نمیتونی بگی با وجود این که من بنا رو بر این گذاشتم که مدلول مطابقی منتفی است، با این وجود میگم مدلول التزامی وجود دارد. این دوتا با هم سازگار نیست. بنا گذاشتن بر انتفاع مدلول مطابقی به معنای این است که مدلول التزامی هم به تبع آن چیه؟ منتفی است. نمیتونی شما از یک طرف بنا رو به این بذاری که مدلول مطابقی منتفی است، از اون طرف بگی که حالا من اخذ مدلول التزامی میکنم. در اوامر عرفیه هم این خیلی آشکار و واضحه. مثلا اگر مولا بیاد به یه فردی بگه باید در امتحانی که روز شنبه برگزار می شود نمره قبولی بیاوری، این مدلول التزامیش چیه؟ مدلول التزامیش این است که تا قبل از روز شنبه باید هر چیزی را که برای آوردن نمره قبولی در امتحان لازم است و شرط است یاد گرفته باشی. تعلم تا قبل از روز شنبه به اندازه ای که نمره قبولی بیاوری لازم است. این مدلول التزامیه. حالا اگر دلیل دیگری آمد بهش گفت موعد امتحان یک ماه عقب افتاد، چی میگید در اینجا؟ میگید با این که موعد امتحان یک ماه عقب افتاد بازم بعد این لازم است تا روز شنبه این مطالعه رو انجام بده، این تعلم رو داشته باشه؟ نمیگید مدلول التزامی هم منتفی شد دیگه، لازم نیست حتما تا روز شنبه این تعلم صورت گرفته باشه، این تعلم هم تا یه ماه عقب افتاد. چرا؟ برای اینکه وقتی میگه امتحان یک ماه عقب افتاد یعنی چی؟ یعنی مدلول مطابقی کلام اول شد که ان لم یکن، گفته بود در روز شنبه باید در امتحان نمره قبولی بیاوری. مدلول مطابقیه هست چون کلام حتما صادر شده، کلام هم وقتی صادر بشه مدلول مطابقی دارد. اما الان این دلیل دوم میگه اونو که ان لم یکن بدان، مثل این که اصلا حالا یا کلامی صادر نشده یا اگرم صادر شده مدلول مطابقی ندارد. اگه بگیم صادر نشده که دیگه هیچ، وقتی کلام صادر نشده مدلول مطابقی هم نه مطابقی داره نه التزامی، اصلا مدلول نداره. اگر بگیم صادر شده مدلول تلا تنزل بکنیم، مثلا بگیم صادر شده اما مدلول مطابقی شو که ان لم یکن بدان، اگه مدلول مطابقی رو که ان لم یکن بدانم نتیجه چیه؟ این که مدلول التزامی هم که ان لم یکن است منتفی است. مراد جدی نیست. اما مؤیدی که مرحوم آیت الله روحانی ذکر کردند برای مدعای خودشون تمسک کردند به کنایات، فرمودند در کنایات با اینکه می‌دانیم مراد مطابقی مد نظر نیست، اما مدلول مطابقی مد نظری است، اما مدلول التزامی قابل اخذه و اعتبار داره. این ارتباطی به بحث ما نداره، این خارج از بحثه. چرا؟ برای این که در کنایات اون چیزی که مراد جدی متکلم را برای ما آشکار می کند قرائن خارجی است. اونهاست که سبب می شود ما بفهمیم مراد جدی متکلم از این کلام همان مدلول التزامی شد. یعنی از اول بدون اینکه قصد کرده باشد مدلول مطابقی را، از این کلام اراده کرده مدلول التزامی را، مستقیما از این کلام اراده مدلول التزامی کرده بدون اینکه مدلول مطابقی مد نظرش باشه. اینا از کجا میفهمیم؟ از قرائن. چه قرینه ای؟ این که میدانیم این عبارت در زبان عربی یک عبارت کنایی است. اینا از قبل میدانیم و در این صورت دیگه دلالت کلام بر مدلول التزامیش متوقف بر دلالت اون بر مدلول مطابقی نیست، چون از اول متکلم مستقیما چی رو اراده کرده؟ مدلول التزامی رو. مؤیدش هم اینه، اگر کسی نمیداند در زبان عربی این تعبیر کنایی چه معنایی دارد، فلانون کسی رو رماد اصلا تا الان به گوشش نخورده، نمیدونه یعنی چی. اگه بهش بگید فلانون کسی رو رماد میفهمه، معناشو میفهمه، مراد جدی متکلم رو از این کلام میفهمه؟ نه. از قبل باید بهش توضیح داده بشه که این تعبیر یک تعبیر کنایی است. در کجا استعمال میشود؟ در مواردی که بخواهد عرب بخواد کسی رو به عنوان کرم و مهمان پذیری مدح کند، این گونه صحبت میکنه. اینو اول باید با دلیل خارجی از قبل بفهمد، بداند، تو ذهنش حاضر باشه، بعد وقتی میگم بهش زیدون کسی رو رماد بفهمه یعنی چی. هر چقدر هم مسلط بر الفاظ نحو صرف باشد، اگر بهش از قبل توضیح داده نشده باشه و نداند که فلانون کسی رو رماد یعنی چی، مراد ازش چیست، مراد جدی از آن چیست، به مجرد اینکه صرف و نحو عربی رو برده، به مجرد اینکه مفردات کلام میفهمه یعنی چی، به مجرد اینکه جمله فعلی و اسمی میشناسه، معنای این لفظ رو نخواهد فهمید. پس اون چیزی که معنای این لفظ رو برای مخاطب آشکار میکنه چیه؟ دلیلی خارج از لفظ، توضیحاتیه که از قبل بهش داده شده. لذا تعابیر کنایی تعابیری است که آدم وقتی تو هر زبانی وارد میشه باید کفایت نمیکنه برای فهمیدنشون که شما فقط صرف و نحو بدانی و لغت بدانی، باید به خصوصهی این تعابیر کنایی رو بری یاد بگیری. در فلان زبان چه تعابیر کنایی داریم؟ الان توی زبان انگلیسی کتابای در میاد کلفت و مفصل هم هست، تعابیر کنایی یا ضرب المثل های زبان انگلیسی، یا توی فارسی، یا توی عربی، یا در هر زبانی. چرا اینا رو در میارن مجزا پخش چاپ میکنن؟ برای اینکه فهمیدن معانی اینها یک امریست جدای از فهمیدن معانی، مجرد فهمیدن معانی الفاظ و صرف و نحو کلام، جداگانه باید با آدم توضیح داده بشه. حالا یه کسی که اومده فارسی یاد گرفته واسه اولین بار، شما مثلا بهش بگی آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه، اصلا میفهمه یعنی چی؟ یه روز باید براش وقت بذاری توضیح بده این که من میگم یعنی چی. ولو تمام الفاظ این کلام رو بدونه یعنی چی، اما مجرد دانستن الفاظ کفایت نمیکنه برای اینکه مراد جدی شما رو متوجه بشه. مراد جدی رو از قبل باید بهش توضیح بدی یعنی چی. وقتی چنین لفظی استعمال میشه از آن چه چیزی اراده میشه. پس این فرمایشی که ایشون داره و به عنوان مؤید تمسک کرده به استعمالات کنایی اصلا ربطی به بحث ما نداره، این خروج از بحث. ما داریم جایی رو صحبت می کنیم که مجرد مدلول مطابقی ملازمه ای دارد با مدلول التزامی، به نحوی که ما دیگه با دلیل مستقل نفهمیدیم که این کلام مدلول التزامیش مراد جدی و مستقیم متکلمه، بلکه مراد جدی رو از مراد مطابقی رسیدیم بهش. در اینجا اگر کلام از مدلول مطابق، حجیت مدلول مطابقیش از اعتبار ساقط شد، حتما حجیت مدلول التزامی هم از اعتبار ساقط است. این پاسخ اشکال دوم مرحوم آیت الله روحانی به مدعای مرحوم آقای خویی. اشکال اول ایشون هم پاسخی دارد که انشالله جلسه بعد بهشون بردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.